ایام امامت و ولایت مولای عاشقان مولا علی علیه السلام. انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. اما باز هم در مسیر امتداد قدیر قرار میگیریم و دل به سوی مهر ولایت مولا میاندازیم و یک جرعه تازه از قدیر مینوشیم.
علی جان مگه امکان داره؟ خون رگای تن از عشق تو جریان داره، چی میشه که یه نگاهی تو به من بکنی؟ باده اینا ز جام زریحت بدهی، محرم راز منی تو، اوج نیاز منی تو، باغ و بهار منی تو، هرچه که هستم مولا، دل به تو بستم آقا، پشت و پناه دلها، قوت قلبی مولا. بی سبب نیست جهان دور سرت میگرده، نه جهان بلکه زمان دور و برت میگرده. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، همگی حسرت از اون خاک قدومت دارن، همگی حسرت از اون خاک قدومت دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه یک جرعه از قدیر رو به مناسبت عید سعید قدیر تقدیم شما عزیزان میکنیم. این روز شریف رو خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. با ما همراه باشید با ویژه برنامه یک جرعه از قدیر. گرامی، اینجا رادیو گفتگو، ویژه برنامه یک جرعه از قدیر رو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین روح الله طاهری کارشناس معارف اسلامی و جناب حجت الاسلام المسلمین محسن قافی مدرس سطوح عالی حوزه. عرض سلام خدمت شما آقای طاهری و سپاسگزارم از حضورتون. عید سعید رو خدمت شما تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و عرض تبریک به مناسبت عید سعید قدیر دارم.
تشکر میکنم خدمت شما مجای قافی، سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از حضورتون. عید سعید قدیر رو خدمت شما هم تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه امير المؤمنين والائمه المعصومين عليهم السلام. خدا رو سپاس گذاریم بر این نعمت بزرگ و به همه شیعیان امیرالمؤمنین تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
بسیار خوب، تشکر می‌کنم از شما آقای قافی. آقای طاهری در خدمت شما هستیم. در ابتدای برنامه موضوع برنامه ما همچنان ولایت امیرالمؤمنان علی علیه السلام هست، منتها با این رویکرد می‌خوایم برنامه رو شروع کنیم که جدا از همه اون تعریف هایی که از ولایت شد و ولایت رو به معنای محبت و دوستی، به معنای سرپرستی، به معنای یاری و هر چیزی که به هر حال در این زمینه گفته شده، ما اگر حالا فارغ از همه اینها اصلا بگذریم، از اینکه حالا این ولایت و این به هر حال اختلاف مذاهب مختلف در این زمینه رو ازش بگذریم، به یک معنایی در خطبه قدیر اگر توجه کنیم، خطبه‌ای که هم از طرف شیعه و هم از طرف اهل سنت، مذاهب اهل سنت نقل شده و در فرازهای اون و عبارات اون به هر حال خیلی اختلافی نیست، یک نکته‌ای که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در این خطبه بهش اشاره می‌کنن این هست که شما اگر کتاب خدا رو هم فقط می‌خواید بهش تمسک کنید و توجه داشته باشید، مفسر این کتاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. یعنی ما از همون بحث‌های ولایت اینا هم اگر بگذریم، فقط همین به نظرم کفایت میکنه برای تمسک جستن به ولایت امیرالمؤمنان علی علیه السلام. این نکته رو تا توضیح بفرمایید با توجه به فرازهای خود خطبه.
بله، من مقدمتا یه نکته اشاره بکنم که حضرت رسول الله علاوه بر ابلاغ وحی که وظیفه حضرت بوده و از حضرت جبرئیل علیه السلام آیات رو دریافت می‌کردند و بدون کم و کاستی و بدون اضافه کردن به مردم می‌رسوندن کتاب الله رو، علاوه بر این طبق خود آیه شریفه قرآن یک شأن دیگه‌ای هم حضرت رسول اکرم داشتن، و اینکه فرموده تو خود قرآن کریم انزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی ما این ذکر رو، این قرآن کریم رو نازل کردیم بر تو تا توی پیغمبر آنچه که بر آنها نازل شده است و بهشون تبیین بکنی. لذا قرآن به تنهایی الفاظش کفایت نمی کنه و نیاز به تبیین داره. خود رسول اکرم آیاتو که به صورت کلی بیان شده بود، مثل زکات، نماز و سایر فروعات دین، اینها رو پیغمبر اکرم تبیین می‌کردند. لذا این احکام کلی نیاز به تبیین داره که وظیفه رسول الله بوده طبق آیه قرآن.
شاید از اون آیاتی که تعلیم رو هم ذکر می‌کنه بشه چنین برداشتی کرد، هو الذی بعثهم رسولا یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب، چون یتلو رو قبلش گفت. اگه صرفاً منظورش از تعلیم خود عبارات بود، خب اون یتلو کفایت می‌کنه و قاعدتاً وقتی جداگونه اومده بس تعلیم رو ذکر کرده، همون برداشت تبیین و تفسیر و اینها رو میشه ازش کرد.
بله همینطوره. تعلیم غیر از تلاوت هست. تلاوت همین الفاظ رو به مردم میرسونن و تلاوت میکنن، ولی تعلیم کتاب در حقیقت همون تبیین هست، تبیین معارف قرآن. لذا این شأن رو حضرت رسول اکرم داشتن و در عید قدیر هم حضرت این منصب رو، در حقیقت این شأنیت رو، دیگه شأنیت ابلاغ که وجود نداره، چون قرآن کریم نازل شده و در دست همه قرار گرفته، روی صحیفه هایی نوشته شده اینجا، ولی شأن تبیین ادامه داره همچنان. باید کسی باشد که این تبیین رو ادامه بدهن، چون با توجه به محدودیت زمانی که پیغمبر اکرم داشتن و افرادی که اطرافشون بودن و اینها رو میشنیدن، جلسات محدود، امکان تبیین کل قرآن وجود نداشته. لذا باید فردی باشد که این شأنیت را بعد از رسول الله ادامه دهند. و طبق همین خطبه شریف قدیر، پیغمبر اکرم وقتی امیرالمومنین رو معرفی میکنن، میفرمایند که هیچ علمی وجود نداره مگر اینکه من به این علی که الان به شما معرفی میکنم بهش آموختم، و حلال و حرام و تفسیر کتاب الهی رو من به ایشون یاد دادم و از این شخص باید بگیرید، اگر غیر از این طریق بخواید اخذ بکنید به اشتباه میرید.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جای طاهری. جای قافی خدمت شما باشیم. و حالا خود این عباراتی که در خطبه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به کار بردن رو و ترجمه معانی اون رو برای شنوندگان عزیز بفرمایید. اون شأنیتی که حالا جای طاهری هم توضیح دادن، شأنیتی که برای حضرت علی علیه السلام قائل میشن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای تفسیر قرآن و برای بیان معارف اون برای مردم.
بله، استفاده کردیم از صحبت‌های جناب آقای طاهری. من در جواب همین سوال شما و تکمیل فرمایش آقای طاهری، حدیث شریفی رو خدمتتون ارائه می‌کنم. در حدیث داریم که شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام و خطاب کرد، گفت آقا چرا قرآن مفاهیم رو کامل بیان نکرده و بیشتر به کلیات اکتفا کرده؟
بله.
بعد حضرت ازش خواستن توضیح بده منظور نظرش رو، گفت مثلا میفرماید اقیم الصلاة، نماز به پا بدارید، اما نمیگه چه جور، چند رکعت، رکعاتش، طریقه نمازش، حمد و سوره، رکوع، سجود، ارکان، برای چیزایی که احکام نماز که ما این همه احکام نماز داریم اسمی نمیبره.
بله.
میفرماید کتب علیکم الصیام، روزه بگیرید، اما این همه احکام روزه که ما داریم که در رساله عملیه هم مفصل هست اسمی نمیبره. احکام حج همینطور، از جزئیات اسمی نمیبره. دیگر احکام، دیگر وظایف، این رساله عملیه که ما داریم در دسترس و سوای این رساله عملیه اون همه دستورات اخلاقی و نکات اخلاقی و چیزهایی که داریم در روایات هست.
بله.
ابهام داره، اینها رو مطرح نمیکنه. چرا اینقدر کلیگویی بیان کرد؟ امام صادق علیه السلام فرمودند به جهت اینکه خدا حواله داده علم اونها رو به ما و شما باید بیایید و از ما بگیرید. راوی سوال کرد، گفت خب آقا چه اشکالی داشت که خدا خودش توی قرآن بیان بفرماید؟ خب چرا حواله داده به شما؟
بله.
چرا ما بیایم خدمت شما؟ خب خود خدا در قرآنش بیان میکرد، فوقش یک مقدار قرآن قطورتر میشد، ولی تمام علوم رو خود خدا مطرح میکرد. حضرت فرمودند خدا حواله داده به ما تا شما بیایید پیش ما تا در کنار یادگیری علم تکامل هم پیدا بکنید، تا یک انسان کامل رو ببینید و از دیدن ما الگوگیری کنید. نقل به معنا کردم حدیث حضرت رو.
بله.
همین نکته که آقای طاهری فرمودن، این نکته خیلی ظریفه. ببینید تمام این دستوراتی که هست، به هر حال انسان نیاز داره که به الگو هم توجه بکنه. باید کسانی باشن که این دستورات رو به صورت عملی در زندگی اجرا کرده باشن.
بله.
که جوری نباشه که انسان بگه خب خدایا این دستورایی که دادی یه مدینه فاضله‌ای درست کردی، منتها خب کو انجام دهندهش؟ کی میتونه این کارا رو انجام بده؟ بیان ببینن امکانش هست و اهل بیت این کارو انجام دادن. و با دیدن اهل بیت انسان تکامل هم پیدا میکنه، یعنی در کناری که معارف رو یاد میگیره، از خود اعمالشون که میدونید یکی از راههای ادله، به عبارتی علمای ما ادله فقهی ما، یکیش تقریر امامه، یکیش فعل امامه، خود انجام اون کار، این خودش سبب میشد بیان و مسائل رو دقیق تر یاد بگیرن، تعلیم ببینن، آموزش ببینن.
بله.
وقتی میان یک انسان کامل رو میبینن، وقتی میان شخصیت معصوم رو میبینن، وقتی میان نماز امیرالمؤمنین رو میبینن که چه نمازی میخونه، که موقع نماز که میشه کان یتزلزل و کان یتلون و یتزلزل کالسعفه، حضرت رنگ به رنگ میشد از ترس در برابر خدا.
بله.
از عظمت خدا در نماز، اون خضوع، اون خشوع، خب یاد میگیرن. یعنی فقط صرف این نیست که بیان، همونی که فرمودن صرف تلاوت نیست.
بله.
این تعلیم و این تزکیه هم در کنارش هست. به هر حال اینم یک روایتی هست که داریم در حدیث شریف که عمدن خدای متعال حواله داده در هر دورانی به انسانهای کامل تا از طریق اون انسانهای کامل به شرایط حکومتی هم برسن، اجرای این احکام هم بشه و اون مباحثی که داره.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جای قافی. آجای طاهری، حالا این تعابیر رو یه مروری با هم داشته باشیم از خودت، در واقع زبان مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن معاشر الناس تدبروا القرآن و فهموا آیاته و انظروا الی محکماته ولا تتبعوا متشابهه الی آخر، الی اینجایی که میفرمایند که ولا یوضح لکم تفسیره الا الذی انا آخذ بیده، هیچ کس نمیتونه تفسیر کنه این قرآن رو برای شما بجز اون کسی که دستش در دستان من هست و من اون رو الان بالا بردم برای اینکه شما همه ببینید اون رو. و در حالا عبارت دیگری هم از خطبه حضرت امیر رو به عنوان مفسر قرآن معرفی میکنن. بازی موردی داشته باشیم، به خصوص حالا اینکه اون تعابیری که جای قافی در اون روایت بیان کردن در این خطبه هم اون رو تایید میکنه، اینکه فرمودند که حالا مفسر کسی باشد که خودش هم عامل باشد و خودش هم در واقع به مراتبی رسیده باشد که مردم با نگاه کردن به اون این تفسیر رو بهتر بفهمند. در جای دیگر حضرت میفرماید که الموالی علی طاعته و ناهی عن معصیته خلیفه رسول الله و غیره، این که به هر حال این کسی که داره تفسیر میکنه برای شما خودش در واقع بر طاعت خداوند هست و نهی کننده از معصیت خداوند هست الی آخر. این رو به نظرم یک توضیح بیشتری بفهمید.
بله، طبق روایاتی که از حضرات معصومین رسیده، حالا مضمون روایت این هست که هیچ چیزی به عقل بشر دورتر از تفسیر قرآن نیست. این اون حقائق باطنی قرآن و تأویلات قرآن رو کسی جز معصوم علیه السلام نمیدونه طبق آیه شریفه و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، غیر از خداوند متعال و راسخان در علم که حالا طبق روایاتی به حضرات معصومین تفسیر شده، اون تأویل آیات قرآن رو کسی نمیدونه و به عقول بشر دورترین هست. یعنی کسی واقعا با عقل خودش نمیتونه به حقایق ناب و اصیل قرآن دست پیدا بکنه، چرا که قرآن دارای بطنهای مختلفی هست. آن چیزی که ما میفهمیم و اتفاقا امر شدیم به آن، بحث تدبر در قرآنه و ظاهر الفاظ را، ما معانی ظاهری رو و معانی سطحی را میتونیم درک بکنیم. البته هر کسی با توجه به اون اونسی که با روایات اهل بیت داره و اونسی که با قرآن داره، معرفتش میتونه هی روز به روز بیشتر بشه، منتها به اون کمال قرآن کسی نخواهد رسید جز معصومین.
به تعبیری متشابهات قرآن رو جز معصومین کسی دیگری نمیتواند تبیین کند، همونطور که حضرت فرمودن که لا تتبعوا متشابهه او فبالله لن یبین لکم زواجره الا علی بن ابی طالب.
بله، یعنی اینجا حضرت رسول اکرم دقیقاً یعنی خیلی واضح بیان میکنن که به صورت حصر بیان کردن که هیچ کسی برای شما نواهی قرآن رو نمیتونه تبیین بکنه. با تعبیر لن یبینه اومده که لن توی عرب میگن برای نفی ابد هست، یعنی بله. اصلاً ابداً کسی نمیتونه این زواجر یعنی نواهی قرآن رو برای شما تبیین کنه و تفسیرشو کسی جز این کسی که من دستشو گرفتم الان دستش تو دست منه کسی نمیتونه برای شما تفسیر بکنه بیان بکنه. و لذا در جای دیگه هم میفرماید که رسول اکرم معاشر الناس هازا علی اخی و وصی و وائی علمی و خلیفتی علی امتی و علی تفسیر کتاب الله، یعنی این علی که برادر من هست، وصی من هست و در حقیقت نگهدارنده علم من هست، کسی هست که من علمم رو دو وجود ایشون قرار دادم و جانشین من هست بر امتم و بر تفسیر کتاب الله، یعنی وقتی که من نیستم جانشین من در تفسیر قرآن همین علی هست، امیرالمؤمنین علیه السلام. لذا کسی نمیتونه بدون بهره‌مندی از روایات اهل بیت و از کلام اهل بیت علیهم السلام بخواد خودش مستقلا قرآن رو تفسیر بکنه، کما اینکه تو محاجه که امام صادق علیه السلام با ابو حنیفه داشتن همین بیان داشتن که حضرت فرمودن شما شنیدم که فقیه شهرتون هستی، بگو ببینم به چی فتوا میدی؟ ابو حنیفه جواب داد به کتاب الله. حضرت به چالش کشوندن، فرمودن آیا تو محکم و متشابه قرآن از هم تشخیص میدی؟ عام و خاص قرآن رو تشخیص میدی؟ مطلق و مقید قرآن رو تشخیص میدی؟ ناسخ و منسوخ قرآن از هم تشخیص میدی؟ و همینطور الاخر مجمل و مبین رو تشخیص میدی؟ و لذا کسی میتونه قرآن رو تفسیر کنه و ازش بهره‌مند بشه که به وحی وصل باشه و این منحصر از طبق خطبه قدیر به ائمه اطهار علیهم السلام.
اون تعابیری هم که جای قافی حالا بر اساس اون روایت گفتن که کسی که خودش هم عامل باشه و به قول معروف به هر حال نه فقط تفسیر کنه بلکه این تفسیر با بند وجودش باشه، یعنی با حرکات و سکنات و سبک زندگی و تمام اعمال و رفتارش در واقع قرآن رو تفسیر میکنه، این هم در خود مزامینی شبیه به این ذکر شده.
بله، چون تو خود قرآن کریم هم نهی شده از اینکه انسان چیزی رو بگه که بهش عامل نباشه و امکان نداره امیرالمؤمنینی که پیغمبر اکرم معرفی میکنن به عنوان مفسر قرآن نعوذ بالله خودش بخواد گوشه ای از اینها رو عامل نباشه، اصلا با خود قرآن جور در نمیاد. قرآن کریم میفرماید که تقوا و علم در کنار همن و تقوا الله و یعلمکم الله یا انت تقوا الله یجعل لکم فرقانا.
بله،
کسی که عامل به این آیات باشه فهم آیاتو هم بیشتر ازش بهره مند میشه. لذا طبق همین خطبه قدیر فرمود که راجب امیرالمومنین و داعی الیه، کسیه که به سوی خدا دعوت میکنه، و العامل به ما یرضاه، کسیه که عمل میکنه به آنچه که مورد رضای خداوند متعال هست، و المحارب لاعدائه، با دشمنان خدا سر جنگ داره، و الموالی علی طاعتهی، به طاعت خداوند با کسی که اهل طاعت خداوند هست موالات داره حضرت، و ناهی عن معصیتهی، از معصیت خداوند هم نهی میکنه. خود امیرالمومنین در حقیقت در صف اول در صدر در حقیقت کسانی هست که عامل به قرآن هست و رضایت خداوند متعال رو مد نظر داره و تبیین قرآن رو هم حضرت به عهده داره. البته این مخصوص امیرالمؤمنین فقط در زمان خودش محدود به ایشون نمیشه و طبق خطبه قدیر ائمه بعد از امیرالمؤمنین هم همین شأن رو خواهند داشت.
خب اجازه بفرمایید که فرصتی رو بگیریم از سرکننده برنامه و در ادامه به همین نکته‌ای که اشاره فرمودید هم بپردازیم.
Thank you.
عزیزان شنونده ویژه برنامه یک جرعه از قدیر رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم. یک بار دیگر تبریک و تهنیت عرض میکنیم این روز شریف رو خدمت همه شما عزیزان و همه محبان و شیعیان امیر مؤمنان علی علیه السلام و به درگاه خداوند عرضه میداریم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین روح الله طاهری کارشناس معارف اسلامی و جناب حجت الاسلام المسلمین محسن قافی مدرس سطوح عالی حوزه. خب جای قافی اشاره فرمودند جای طاهری به این که در خطبه قدیر علاوه بر این که به ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام اشاره شده، به ولایت و امامت بقیه معصومین هم اشاره شده و اونجا در واقع تکلیف رو بر همگان روشن کرده و در واقع کلام رو ختم فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و جای شبهه و تردیدی برای بعد از خودش و نه تنها بعد از خودش که برای بعد از امیر مؤمنان هم جای شک و شبهه باقی نگذاشته. این رو هم توضیح بفرمایید.
بله، در فرمایش شما من عرض بکنم در جواب سوال شما، نه فقط در یک جا از این خطبه، چند جا بارها دائما حضرت تکرار میکنن این قضیه رو. چند بار میفرمایند بدانید در اطاعت از امیرالمؤمنین هست و فرزندان او. یکی از جملات حضرت اینه: معاشر الناس ان نور من الله عز و جل مسلوکن فیه ثم في علي بن ابي طالب ثم في النسل منه الى القائم المهدي الذي ياخذ بحق الله وبكل حق لنا. یکی از جملات حضرت چند بار به عناوین مختلف تاکید میکنن. جالب این آقای طباطبایی، من یه نکته حالا به نظرم میرسه.
بله،
اون روزهای آخر عمر شریف حضرت، حالا بعد که بگیم همون سال آخر عمر شریف حضرت، نشون میده که اوضاع خیلی در بین مسلمین متشتته، خیلی آشفته است.
بله،
کما اینکه این آیه شریفه که میفرماید که والله یعصمک من الناس، که خود رسول خدا میفرماید من میخواستم انصراف بدم و من اعلام نکنم
و تقاضا کردم از جبرئیل که اگه میشه
خطاب
شد
نه خدا. حتی ممکنه عذاب هم بشم اگر ابلاغ نکنم، رسالت انجام نخواهد شد. چرا این کارو نمی کردم؟ به جهت اینکه بین شما منافقین زیاده، منافق زیاده، مستهزع زیاده، روی این حساب. این نشون میده خیلی تشتت شدیدی وجود داشته،
به خصوص اینکه مقام و جایگاه والای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اونطور که الان به خصوص در بین شیعیان شناخته شده است، اون موقع خیلی شناخته شده نبود. یعنی از رفتار مردم برمیاد که پیامبر رو به هر حال یک جورایی شبیه خودشون میدونستن و یک جاهایی تذکر میدادن به او، پرخاش میکردن، با صدای بلند او رو صدا میزدن، به نام صدا میزدن. یعنی این فضاها نشون میده که خیلی اون مقام والای پیامبر شناخته شده نبود.
منافقین واقعا کار کرده بودن. بله، منافقین واقعا خودشون رو به نوعی نفوذ داده بودن توی جمعیت مسلمین.
بله،
و یک عرصه ای داشتن و رسول خدا هم از همین جهت هست که شما اگر نگاه بکنید توی این خطبه چندین بار تاکید میفرماید علم نزد علی است، از او و از اولاد علی جدا نشید.
بله،
همین جمله که عرض کردم، نور از طرف خدا در درون من قرار گرفت، بعد به علی، بعد تا فرزندش امام زمان. همه اینها چند بار اسم امام حسن رو امام حسین دوباره میارن. چند بار شما میبینید لابلای این خطبه، مثلا فرض فرمایید شاید کل این خطبه حدود نیم ساعت طول کشیده، ولی چهار بار پنج بار حضرت دائما تاکید میکنن، تاکید در تاکید.
بله،
مثلا یکی از جملاتی که دارن اینه: معاشر الناس انه سیکون من بعدی ائمه يدعون الى النار و یوم القیامه لا ينصرون. معاشر الناس ان الله و انا بریان منهم، تاکید میکنن به زودی مواظب باشین این اتفاق میفته، ائمه میان، امامانی بر شما قرار میگیرن، شما رو دعوت به آتش میکنن.
یعنی در مقابل این جبهه که معرفی میکنن، بله، امامانی رو معرفی میکنن که بله، امامان نور هستن و دعوت به هدایت میکنن، در مقابل امامانی رو و خلفایی رو معرفی میکنن که اینها در واقع دعوت به آتش جهنم میکنن.
بله، در واقع میخوام اینو بگم، حضرت آینده رو داره میبینه، یعنی با یک نگاهی پریشان،
بله،
و به نوعی دلنگران، در زمینی که اهل بیت رو داره توصیف میفرماید، داره وضعیت آینده رو هم یک جوری بیان میفرماید.
بله،
و تأکید میکنه مواظب باشید نسبت به وضعیت آینده، شماها گرفتار نشید. بله، یوم القیامت لا ینصرون معاشر الناس ان الله و انا بریان منهم،
من و خدا و من بیزاریم.
در جای دیگرش میفرماید فلیبلغ الحاضر الغائب، با تأکید، حتما اینایی که هستید به اونایی که نیستن بگید والوالد الولد، پدرها به فرزندان بگید تا کی الی یوم القیامه، نسل بعد نسل برسونید. چرا؟ چون حضرت احساس میکردن در اثر اتفاقاتی که ممکنه بیفته به نوعی بله به فراموشی بخوان بسپارن. و سیجعلون الامامت بعدی ملکن و اغتصابا و اندها ستفرغ لکم ایها الثقلان و یرسل علیکم شواظ من النار و نحاس فلا تنتصران، یا شواظ من النار و نحاس فلا تنتصران، برگرفته از آیات قرآن سوره الرحمن. بله البته برگرفته است، تبدیلش کردن حضرت از اون عبارات.
بله.
و حضرت فرمود به زودی امامت تبدیل می شود بعد از من به یک حالت ملکی و حکومتی، پادشاهی تبدیل میشه به پادشاهی و اقتصاد.
اتفاقی به خصوص در زمان معاویه و یزید بن
ابی طالب که بله حضرت دارن اشاره میکنن به وقایعی که ممکنه بعد از خودشون حالا در طول زمانها همون قضایی که اتفاق میفته این اتفاقات بیفته. بنابراین نظر من اینه، یعنی برداشت من اینه، این تاکیدهای متعددی که حضرت میکنن دائما توی این خطبه، میخوان هر گونه شائبه‌ای که کسی بخواد به هر نوعی کلمه ولی رو به هر معنای دیگری معنا بکنه، حضرت دارن به عبارتی در همین خطبه چندین بار با تأکید بیان میکنن نه، بالخصوص دارم نص میکنم، نص مخصوصه. مثلا یکی از عبارات حضرت ببینید، الا انه لا امیر المؤمنین غیر اخی هازا، چون یعنی دولت های بنی امیه و بنی عباس بهشون
نام امیر المؤمنین رو در واقع اسم خاص در واقع
اسم خاص
برای حضرت علی علیه السلام،
غیر از این بزرگوار امیر المؤمنین نیست. الا لا تحل امرت المؤمنین بعدی لأحد غیره، بعد از من تعبیر امرت المؤمنین امیر المؤمنین حلال نیست برای احدی غیر از امیر المؤمنین.
یعنی حتی شیعه هم برای ائمه معصومین بعد از حضرت امیر المؤمنین لفظ امیر المؤمنین به دیگه کار
کما اینکه اومد خدمت امام صادق گفت آقا یا امیر المؤمنین، حضرت فرمودن من امیر المؤمنین نیستم، هرچند ما ائمه هممون به نوعی امامت رو داریم، ولی لقب امیرالمؤمنین مختص جدمون امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اینا دائما حضرت خیلی تاکید داشتن که به هیچ عنوان کسی اصلا شائبه ای رو جا نگذارن تا کسی بتونه توجیه دیگری رو از این قضیه برداشت کنه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جای قافی. آقای طاهری، ما تیمنان برخی دیگر از این عبارات حضرت رسول صلی الله علیه و سلم رو که تاکید میکنن بر ولایت بقیه ائمه معصومین علیهم السلام غیر از حضرت علی علیه السلام رو باز بشنویم از زبان شما و توضیحش رو هم خدمتتون باشیم.
بله، همونطور که فرمودین در جای جای این خطبه علاوه بر معرفی امیرالمؤمنین به عنوان امام بعد از پیغمبر اکرم، به ائمه دیگه هم اشاره شده. در حقیقت قدیر فقط بحث معرفی امیرالمؤمنین نیست، بلکه ائمه دیگه هم معرفی شدن، البته فقط اسم امام حسن و امام حسین علیهم السلام، اون موقع بالاخره زنده بودند و میشناختن مردم، اینها هم معرفی شده، ولی به صورت کلی بله ولی به صورت کلی ائمه از نسل امیرالمؤمنین که از ذریه پیغمبر اکرم هستن اشاره شده، که حالا ما تیمنان بعضی از فرازها رو خدمت شما و شنوندگان عزیز تقدیم میکنیم. حتی راجب امام زمان علیه السلام هم بخش قابل توجهی از این خطبه اختصاص پیدا کرده.
بله.
مثلا در جایی دارند که نبیکم خیر و نبیین و وصیکم خیر و وصیین، پیغمبر شما بهترین پیغمبره چون افضل انبیا بودن پیغمبر اکرم.
بله.
و وصی شما یعنی امام شما، وصی پیغمبر شما بهترین وصیه، و بنوه خیر الاوصیا و فرزندان او هم بهترین اوصیا هستند. یعنی اشاره داره که فرزندان امیرالمؤمنین هم اوصیای الهی هستند.
بله.
بعد میفرماید معاشر الناس ذریه کل نبی من صلبه و ذریتی من صلب علی، ای مردم بدونید که ذریه هر پیغمبر از صلب خودشه، ولی ذریه من از صلب امیرالمؤمنین هست چون داماد حضرت بودن.
بله.
یا جای دیگه میفرماید که حاجی قافی هم اشاره فرمودن معاشر الناس النور من الله عز وجل فی مسلوک ثم فی علی ثم فی النسل منه الى القائم المهدی الذی یأخذ بحق الله و بكل حق هو لنا، یعنی این نوری از طرف خداوند متعال در وجود من قرار داده شده که بعد در وجود امیرالمؤمنین، بعد در نسل امیرالمؤمنین تا به امام مهدی علیه السلام برسد، که راجع به حضرت امام زمان علیه السلام می فرماید که حق الله، هر حقی که خداوند داره و رو زمین مونده و مردم ادا نکردن،
بله،
و هر حقی که مال ما بوده و قصد کردن، اینها رو حضرت انشالله احیا میکنین، حقو برمیگردونه
انشالله.
و در جای دیگه ای هم باز فرمودن که معاشر الناس انی ادعها امامتن و وراثتن فی عقبی الی یوم القیامه،